الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. هم فرمودن که چند کلمه مزاحم دوستان بشویم در مورد مرحوم آیت الله شهید سید حسن مدرس و نهج البلاغه. داستان سیاست مرحوم مدرس رو قرار آقایون بعد از من بگن، پس بنابراین من کاری به سیاست ندارم، ولی اصفهان خواستگاه نهج البلاغه بوده است از قدیم ایام، بلکه یک کتابی اخیراً در آمده است که این کتاب ماه گذشته در قم رو نمایی شد به نام کلمات سید العرب ابو الحسن علی ابن ابی طالب، مال سید ابوالحسن محمد ابن طاهری جعفری زینبی. زینبی یعنی از اولاد حضرت زینب میشد. اصفهانی، اصفهان ساکن بوده است، معروف به اشرف جعفری است، قرن پنجم هجری زندگی میکرده و کلمات امیرالمومنین رو جمع کرده در این حجمی که شما میبینید و با نهج البلاغه، نهج البلاغه مقدمه بر این است. سید رضی سال 400 کارش تمام کرده، تمامی کار ایشون الان به شما میگم ختم کارش رو کی زده است. تاریخ ختمی که ایشون زده است برای کتابش که خودش هم میگه کتاب من تمام نیست و ممکنه بعد من به این کتاب بله بفرمایید که اضافه کنم، خیلی خوب این بله بفرمایید که قرن پنجم زندگی میکرده، چون تاریخ دقیق ختم نزده پایان کتاب و نسبت این کتاب با نهج البلاغه عموم و خصوص منوجه. یه احادیثی است تو نهج البلاغه و این کتاب مشترکه، یه احادیثی است فقط تو نهج البلاغه است، یه احادیثی است فقط تو این کتاب. چرا اینو من اینجا معرفی کردم؟ چون اینجا اصفهانه و خانه نهج البلاغه اصفهان و این معلق اصفهانیست و در اصفهان زندگی میکرده. دقت میفرمایید و قرن پنجم یعنی همون قرنی که سید رضی زیست میکرده. اونتا رضی 403 از دنیا میرن، این مال بعده، یعنی اواخر قرن پنجمه، ولی تو همون قرن سید رضی. و این کتاب یه تک نسخه داشته است در کتابخانه ایاز صوفیه ترکیه و از روی تک نسخهی که داشته است این رو منتشر کردند. یعنی اصفهان، این رو میخواستم به شما بگم، اصفهان از قدیم الایام خواستگاه کلمات امیرالمومنین بوده است. این مؤلف شیعیست، خودش سیده، از اولاد امیرالمومنینه، دقت می‌کنید؟ و شیعه است، ولی این هنر را داشته است که در اصفهان قرن پنجم نشسته است و کلمات امین المومنین را جمع کرده، نهج البلاغه به دستش نرسیده بوده. چون بدونید رضی اگرچه سال 400 نهج البلاغه را تمام کرده، ولی سید رضی عراق بود است، اون موقع که وسائل نشر و انتقال و اینا نبود است که تا نهج البلاغه آمد به ایران، اونم نه اصفهان، تو مناطق مثل فرض کنید که بلاد دیگر است، چون اصفهان که مذهبشون مذهب عامه بود، تا آمد تو بلاد شیعه نشین برسد متجاوز از 70-80 سال طول کشید. اولین کسی که اولین نسخه نهج البلاغه رو به ایران آورد مال بعد از سال 450 قمری است. توجه میکنید؟ پس این مؤلف ما نهج البلاغه رضی رو ندیده است و این کتاب رو تنظیم کرده است. چون کتاب تازه نشر بود، یک ماهی است که منتشر شده است، برای معرفی اون رو امشب اینجا آوردم خدمت شما که بدانید اصفهان یه چنین خاستگاهی بوده است. مضافاً نسبت به خود نهج البلاغه، اصفهانی ها کارهای بزرگی برای نهج البلاغه کرده اند. ما قرن 11 در اصفهان سید علاءالدین محمد گلستانه رو داریم. دو تا شهر بر نهج البلاغه داره، بهجت الحدائق و حدائق الحقائق. باز در قرن 11 مولا محمد صالح ابن محمد باقر روغنی قزوینی رو داریم که در سال 1080 زنده بوده است، شاگرد جناب میر داماد است و ایشون هم شرح نهج البلاغه دارند. اینا اصفهانیان رو میخونم و حواستون هست بدونید تو چه شهری دارید زندگی میکنید. باز ملاحظه بفرمایید قرن 12 شیخ محمد علی فرزند شیخ ابو طالب زاهدی گیلانی، اصلش مال گیلانه ولی برای تحصیل آمده است اصفهان، همینجا ازدواج کرده، همینجا از دنیا رفته و تو تخت فولاد هم خاکه. خب ایشون مترفای 11-27 در 20 سالگی اصفهان اومده، شاگرد آقا حسین خونساری بوده است. بله بفرمایید. دفنش هم تکیه صاحب روزات تو تخت فولاد. ایشون هم شرحی بر نهج البلاغه داره. محمد باقر لاهیجی اصفهانی قرن 13 شرح بر نهج البلاغه دارد. باز قرن 13 امیر محمد مهدی خاتون‌آبادی اصفهانی متوفای 1263 شرحی بر نهج البلاغه دارد. خب این شرح معروفی هم که بله این اواخر دست مردم قبل انقلاب رایج بود و دارج بود که مال مرحوم فیض الاسلام، و فیض الاسلام هم که مال همین صده خودمون است، درسته اصل خاندانش از این سادات امامی صده اصفهان هستند. این هم فیض الاسلام. دیگه از کسانی که فرض بفرمایید که شرح بر نهج البلاغه دارند و اصفهانی هستند، جناب آقای بله دکتر اسمشون بگید یادم نیست، از همه بزرگترم، نخه آقای دکتر صلواتی مرحوم آیت الله منتظری است، نهج البلاغه رو تماما درس گفته و در 15 جلد شرح ایشون چاپ شد فارسی و هست و 15 جلدش چاپ شده، خیلی هم پاکا. این هم که بالاخره اصفهانیه دیگه، بخواهید و نخواهید نجف آباد بله یکی از شهرهای اصفهان، حالا دیگه که دیگه نمیشه گفت بعد. خب پس اصفهان خاصگاه نهج البلاغه از قدیم الایام بوده است و نهج البلاغه در اصفهان جایگاه بزرگی داشته است. یکی از مدرسین نهج البلاغه در اصفهان مرحوم شهید مدرس، داستان مدرس آقا شگفته به چه عنوان؟ به عنوان این که سیاست، بله سیاست همون است که شما میگید پدر و مادر ندارند، سیاست با مردم دو جور رفتار میکند. یعنی یه وقت یه کسی رو که هیچی ندارد سیاست میبرد چی؟ بالا و به اوج و به آسمان میرساند، اما در واقع این بیچاره خودش هیچی ندارد. از اون طرف سیاست ممکن است یک کسی رو که خیلی هم چیز داشته باشه، یعنی خودش یه شخصیتی باشد، ولی وقتی وارد کار سیاسی می شود دیگه اون چهره واقعی اون چه بشه؟ از بین برد. یعنی فقط چهره سیاسیش بموند و اون چهره علمی دیگه هیچ وقت مورد لحاظ قرار نگیرد، همه او رو به سیاست می شناسند، دیگه چهره علمیش از بین میره. مدرس جز این دومی هاست، یعنی اوناییست که از لحاظ علمی این مرد خب برجستگی هایی دارد، ویژگی هایی دارد، ولی چون وارد سیاست شده است اون چهره سیاسی چهره علمی مدرس را تحت شعاع قرار داده است و کسی دیگه به اون چهره علمی مدرس نگاه نمی کند، در حالی که این چهره علمی خودش بفرمایی بسیار بله برجسته است. یعنی مدرس جزء علمای طراز اوله. شاگرد کیا هست؟ من نمیخوام اساتیدش رو برای شما بگم، ولی قطعا از شاگردان خانه جهانگیر خان قشقاله و جناب خان یکی از مدرسین نهج البلاغه بود است، لیکن بیشتر اون مباحث حکمی و فلسفی که در نهج البلاغه آمده است که مناسب با موضوعات فلسفی است خان اینا رو مورد بحث قرار می داده است. خان که چنین می کرده شاگردانی داشته، یکی از شاگردان خان مرحوم حاج ابراهیم ارباب. خب بزرگترهای مجلس دیگه حاج ابراهیم ارباب رو دیده بودن و نماز جمعهش و خطبه های نماز جمعهش که غالبا خطبه های نماز جمعه مرحوم حاج ابراهیم چه بود؟ خطبه های نهج البلاغه. ترجمه میکنیم؟ غالبا خطبه های نهج البلاغه رو میخواند. این یکی از شاگردان خانه. یکی دیگه از شاگردان خان همین مدرسه. مدرس درس که می گفته است روزهای عادی درس معمولی حوزه ها رو تدریس می کرده است، اما آدمی که در اصفهان هست سطور درس می داده است، بعدم که میره تهران هم همین جوره. از جنبلی پنج شنبه ها یه درس اخلاق داشته است که متن درس اخلاقش رو مرحوم مدرس نهج البلاغه گذاشته و رسماً نهج البلاغه تدریس میکرده است. یعنی این تدریس حالا از خان شروع نشده، از جهانگیر خان، ولی اونی که ما الان میدونیم جهانگیر خان میگفته نهج البلاغه، بعد جهانگیر خان شاگرداش می گفتن که یکی حاج ابراهیم و دیگری به فرمایید که مدرس که رسمن پنج شنبه ها درس به نام نهج البلاغه گذاشته بوده است و تدریسش محجور بنابه بوده است. و بعد از مدرسم، یعنی یکی از کسانی که شاگرد مدرسی تو این درس محجور بنابه، یکی صاحب این خانه است که شما الان امشب آمده اید، مرحوم حاجی زنی آقای شیراز، و دیگری که گفته شده است مرحوم آیت الله بروجرد. در این که آیت الله حجاب حسین بروجردی مرجع اعلای شیعه شاگرد مدرس بوده از درستان تردیدی نیست. خب بعضی گفتن درس نهج البلاغه را هم آقای بروجردی شرکت کرده اند. و اگر چنین باشد خیلی خوب، این درس نهج البلاغه بعد از خان رسیده است به حجی زهری آقای شیر، بعد از خان مدرس، بعد مدرس مرحوم آقای شیرازی. از کسانی که از پای درس مرحوم آقای شیرازی برخواستن خود متعدد بودن دیگه. مرحوم آقای مطهری دو سال آمده به گفته خودش دو تا تابستان 1320 و 1321 شمسی، دو تا تابستان اصفهان بوده است و درس حجم زنگیوان شیرازی بنابرای نوشته خودش شرکت کرد. برنده فرمانیم آخرین نفری که گفتیم شرح نهجان بلاغه دارد و اصفهانی بوده است، خب مرحوم آیت الله منتظری هم که ایشون هم درس حجم زنگیوان شیرازی میرفت است به گفته آقای شهید مطهری که میگه یه دونه هم مباحثه ای داریم که اون منو برد با درس آمیزنی آقای شیرازی و اینا، مرادش از این هم مباحثه آقای منتظری هستن. و بعد می نویسد که خب الان ایشون از چه هستن؟ از مدرسین و علمای بزرگ قوم هستن و اینا. بنابراین این دوتا که بعد اینا هر کدامشون متصدی شدن برای تدریس نهج البلاغه. دیگه از کسانی که تو اصفهان نهج البلاغه میگفت و شاگرد حجی زهری آقای شیرازی بود، مرحوم دکتر سید محمد باقر کتابی بود. خب ایشون هم همینجور اینقدر علاقه به نهج البلاغه داشت که یه موجم برای نهج البلاغه نوشت که چاپ شد اواخر عمرش. بله، یه موجم شبیه موجم المفهرس منطق معنا کرده است، لغوی قاموس در واقع، که لغات سخت نهج البلاغه و طبق حروف الفبا معنا کرده است و از دکتر کتابی اواخر حیاتش این کتاب چاپ شد. خب اینا علاقه شون از پای اون درس مرحوم حاجی زهری آقای شیرازی است. یا باز دیگری که بود مرحوم آقای حسین شفیعی، ایشون هم تدریس نهج البلاغه داشت و نهج البلاغه درس میگفت و اینا همینجور نسل در نسل اینا شاگرد آقای شیرازی بودن، شیرازی شاگرد مدرس بود، مدرس شاگرد خان بود. یعنی این سلسله نهج البلاغه گویان، توجه میکنید، این سلسله را ما بخواهیم امتداد بدیم، اقلش در اصفهان تا زمان خان میتوانیم بریم جلو، تا زمان جهانگیر خان قشقایی. و این سلسله ظاهرن بله هنوز قطع نشده است. مرحوم آقای بله که مرحوم شدن آقای فولادگر، پدر این آقای دکتر فولادگری که هست، خب ایشون هم باز نهج البلاغه میگفت، اونم از شاگردان حجی زهری آقای بله بفرمایید شیرازی است. برگردیم سر مرحوم مدرس. پس ببینید مدرس اینجا یه حلقه واسطه است بین خان چون شاگرد خانه و بین این آقایون حجی زهری شیرازی و بعد شاگردانش و نهج البلاغه گویان اصفهان. خب مدرس 78 سال قمری عمر کرده است. مختصرش رو من برای شما یه شرح حال مختصر از لحاظ بفرمایید که علمی، بیوگرافی علمی مدرس رو بخوام خدمت شما عرض کنم، ولادتش 1278 قمری است، زادگاهش دواره است و بفرمایید که 1356 1316 شمسی باشه، 56 قمری، 16 شمسی هم به دست مزدوران رضاخان در کاشمر به شهادت میرسه. 20 سالش بوده آمده اصفهان، البته زادگاهش زواره است، بعد میرد برای شهرزا و اصفه و اینا و 20 ساله میاد به اصفهان برای درس. چه مدت اصفهان است؟ گفته اند 13 سال بله در اصفهان مشغول چه بوده است؟ تحصیل بوده، یعنی تا 33 سالگی اصفهان درس میخوانده است، 13 سال. بعد از اون در شعبان 1311 در 33 سالگی میرد نجف اشرف و اونجا در نجف گفته شده است درس 19 شیرازی رو شرکت کرده، درس آس محمد فشارکی رو شرکت کرده، شیخ الشریعه اصفهانی را و با علمای بزرگی مثل استاد حسن و عاشق عبدالکریم حائری یزدی و که اینا همه آیات الله العظام هستن مثلا نشست و برخاست یا چه داشته است یا مباحثه داشته است. 7 سال نجف است، 13 سال و 7 سال، در 40 سالگی برمیگردد اصفهان. خب یعنی مدت تحصیل جناب مدرس 13 سال در اصفهان، 7 سال در نجف اشرف. 40 سالگی وارد اصفهان میشن و وارد درس و بحث و مدرسه جد کوچک و مدرسه جد بزرگ و مشغول به درس و بحث میشن. آثاری از جناب مدرس باقی مانده است، برخی از این آثار نشر شده که یکیش چند رساله فقهی منتشر شده. گفته اند شرحی بر رسائل شیخ انصاری دارد، چون یکی از متون درسیش هم رسائل شیخ بوده است و هاکذا تعلیقه ای دارد بر کفایت و اصول آقای آخوند خراسانی و تقریرات میرزای شیرازی و امثال اینا که حالا نمیخوام به اون بپردازیم. از این آثار معلوم میشد که چهره مدرس یه چهره علمی است، هم از آثارش، کتاباش، نوشتجاتش و هم از تدریسش که هم موقعی که اصفهان بوده است درس رو رها نکرده، هم حتی وقتی میره تهران برای نمایندگی مجلس یا برای تراز اولی علما، وقتی که میرد در تهران و اونجا تو مجلس شرکت میکنه بازم درسش رو رها نکرده، مدرسه سپهسالار درس میگفته و متولی مدرسه سپهسالار، یعنی همونجا مقام توریت دارد برای مدرسه سپهسالار که حالا بعد انقلاب اسمش رو گذاشتن چی؟ بعد شهید مطهر. و هم تدریس دارد اونجا، صبح اول تو مدرسه سپهسالار درسشو میگفته، بعد از اونجا میامده بیرون میرفته بهارستان بله بله تو مجلس که همون بقل بوده است، اینا دوتا همسایه‌ان دیگه کنار هم و درسش هیچ وقت تعطیل نشده است. و داستانهایی هم حالا از جناب مدرس نقل میکنن از هوش، حافظه و بفرمایید رفتاری که داشته است تمام وقتمون چه ما هم تمام کرد ده دقیقه. خب آنچه که بله حالا یکی دو تاش رو خدمت شما بگیم، اونهایی که ما جایی نخوندیم ولی پدر در پدر شنیده، مثلا فرض بفرمایید گفتن که یک بله آزادهی آمده بود پیش مرحوم مدرس که اون آقازاده بوده است، که من اینجا تو مدرسه سپه سالار از شما حجره میخوام. مدرس یه نگاهیش میکنه و میگه ببخشید حجره نداری، ردش بعد بهش میگن آقا چرا این رد کردی؟ این پسر فلانی بود. میگه این جلیقهی که پوشیده بود نمیدونم آروم دیدن یا نه، بهش میگن جلیقه های نجفی. جلیقه های نجفی با این جلیقه هایی که شما میپوشید این فرق دارد که از این بالا تا پایینش دگمه است، هر یکی دو سانتش دگمه داره، یعنی یه ها میبینید 40 تا دگمه تو این جلوی جلیقه وجود داره. این ها مصطلحش جلیقه نجفی است. میگن که بله این مدل جلیقه های نجفی است، 30 تا 40 تا دگمه از بالا تا پایین داره. دیده بود این جلیقه از این جلیقه های نجفی پوشیده است. گفته بود من به این حجره ندادم. چرا؟ چون این صبح به صبح رخ بخواد بلند شد تا دگمه های جلیقه شو بیاد بلندد زور شده، این کی میخواد به درس برسه؟ یا فرض بفرمایید کسی آمده تو مدرسه سپه سالار شکایت میکن که آقا شما اینجا متولی هستی، مدرسه ما موش دارد، حجره من موش دارد، و یه فکری باید بکنید برای این موشایی که تو حجره ما هست. مدرس گفته بود که ولی من وقتی اصفهان طلبه بودم یه دونه موشم تو حجره من نبود. گفته بودن چجوری پس شما با اینکه مدارس قدیم و حجره های قدیم اگر یادتون باشد برای پر موش بود. گفته بود هیچ موشی تو حجره من نبود. گفته بودن آقا چجوری شما حجره موش نداشت؟ گفته بود چون موشی می آمد چیزی پیدا نمی کرد برا خوردن، لذا خودش می رفت، میدید اینجا چیزی نیست که بخوره، من چیزی تو حجره نداشتم، لذا خود موشه میرفت یه حجره دیگه که به یه نوایی برسن، چون تو حجره من هیچ بله چیزی که بخواهد او استفاده کند و بخورد نبود. الان یه حالا داستان مدرس عرض کردم چهره ایست که در واقع سیاستش چهره علمی مدرس تحت شعاع قرار گرفت داد و دیگه کسی اصلا چهره علمی مدرس رو بهش نظر نمی کنه. و اینکه او مدرس نهج البلاغه بوده است، حلقه واسطه ایست بین خان و شاگردان خودش و اینا، دیگه اصلا کسی به این جهات نظر اینقدر داستان سیاست مدرس پررنگه و کارهایی که در سیاست کرده تأثیر گذار بوده است که دیگه چهره علمی ایشون چه شده است؟ به فراموشی گذاشته شده است. مثلا نقل شده است از حاجی زهری آقای شیرازی صاحب این بیت که گفته باشد من از طریق مدرس با اقیانوس نهج البلاغه چه شدم؟ آشنا شدم. بنابراین نقش مدرس هم تو فضای علمی شهر ما هم در داستان نهج البلاغه این شهر و این که حلقه واسطه بین خان و حکیم زریاوال شیرازی است مهم است و لذا به من گفته بودن در این مورد صحبت کنم، چند دقیقه مزاحم دوستان شدم. ولی حیف آقای دکتر قائم فرد که امشب که دور هم جمع شدیم اینجا به نام حکیم زریاوال شیرازی تو خانه شیرازی و به نام مدرس، یکی کم از نهج البلاغه برای شما بله بخوانم دیگه، چون خانه نهج البلاغه است. این ایام فاطمیه است و تعلق به فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر امیر دختر رسول خدا دارد. سید رضی یه خطبه ای دارد تو نهج البلاغه حدود خطبه 200، حالا یکی دو تا قبل یا بعدش تو نهج البلاغه هایی که دست دارید نگاه کنید. میگه و من کلام له عند دفن سیدت نساء فاطمه علیها السلام. کلام امیرالمومنین موقع دفن فاطمه زهرا. من خطبه رو با هم مرور کنیم که بله بفرمایید مجلسمونم منور بشد به خود نهج البلاغه و ثوابش رو هدیه کنیم به یاد صاحب خانه و استادش مدرس و همه اونایی که در این که این خانه بشد خانه نهج البلاغه سهیم بودن، دخیل بودن، شریک بودن، پول دادن، همت کردن، زحمت کشیدن و در این خانه رو به اسم نهج البلاغه باز گذاشتند و از دنیا رفتن ثوابش به روح همه شون انشالله آید و واصل بشن و پدر و مادر حضار من گوینده و شما شنونده. این نکترم بگم که این گزیده است از این فرمایشات امیرالمومنین. کاملش رو بخواهید تو کافی شریف. تو کافی شریف کامل این فرمایشات هست، منتها سند کافی هم ضعیف است. ولی تو دلائل الامامه طبری شیعی اونجا با سند صحیح همین متن کامل کافی آمده است. یعنی اگر سند بخواهید صحیح، سند صحیح دلائل الامامه طبری و همون متن کافی که کامل است. جناب رضی مثل همیشه مختصر کرده و ذکر میکنه. ولی چون ما میخوام نهج البلاغه بخوانیم همین فرمایش سید رضی میگه امیرالمومنین وقتی فارغ شدن از دفن فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن السلام علیک یا رسول الله انی و ان ابنتک نازلت فی جوارک درود و سلام ای رسول خدا از من بر تو و بر دخترت ان نازلت فی جوارک دختری که همسایه تو شده است الان نزول اجرام در خاک کرده است ای سناره همایون و کنار تو در خاک خفته است و سریعت لحاق بک دختری که خیلی زود به تو ملحق شد چند روز دیگه بعد شهادت رسول خدا نگذشت است حالا یا 45 روز یا 75 روز یا 90 و چند روز خب که فاطمیه اول باشد 45 روز که نجف میگیرند یا 75 روز که گذشت یا 90 و چند روزی که میاد پنجشنبه آینده میشد. علایه ها نهایت یعنی 3 ماه بعد پیغمبر 90 روز. پس از سریعت لحاق بک خیلی زود به توی رسول خدا ملحق شد دختر. قل یا رسول الله ان صفیتک صبر رسول خدا من طاقتم طاق شده است، از دختر، از دوره دختر برگزیده تو، که یه دختر معمولی نبود که، خاصم خاص فاطمه زهرا. لذا میگن من طاقتم از دست رفت، دیگه طاقتم تمام شده. و رقع انها تجلدی، یا رسول الله، من دیگه در واقع طاقت ندارم تحمل کنم، رقیق شده از من، تمام تحمل ندارم. الا انني في التعصي بعظيم فرقتك، الا این که من تعصی میکنم و پیروی میکنم به چی؟ پیروی میکنم به این که عظیم جدا، این مصیبت جدایی تو خیلی بزرگ بود، این مصیبت جدایی از دخترت هم خیلی بزرگه، لذا مثل اون مصیبت من تأثیر به اون مصیبت میکنم و تحمل میکنم. و فاتح مصیبتی که موضع تعزن، خب و سنگینی مصیبت تو، من این را در واقع تحمل میکنم به این که خود تأثی کردم به بزرگی مصیبت تو. فلقد وسط تو کفی ملحودت قبرک، یا رسول الله، من خودم تو رو با دست خودم تو چه گذاشتم؟ تو لحد و قبرت گذاشتم. همونجور که تو رو با دست خودم تو لحد و قبر گذاشتم، دخترت را هم همینجور. و فازت بین نهری و صدری نفسک، جان تو در حالی که سرت روزانوی من بود، از بین نهر و صدر من، سینه من و گلوی من، جان تو فازت خارج شد و تو جان دادی در حالی که سرت بر روی زانوی من بود. انا لله و انا الیه راجعون. فلقد استرجعت الودیعه، یا رسول الله براستی که ودیعه و امانت بازگردانده شد. نمیگوین من پس دادم، میگن پس داده شد، فعل مجهوله، استرجعت الودیعه، امانت بازگردانده شد. و اخذت رحینتو، و رحینه و گروگان، اونی که رحم پیش من بود، اخذت، گرفته شد از من، یعنی نه این که من خودم پس دادم، گرفتن زهرا را از من. دقت کردی؟ یعنی مرگ عادی نیست که زهرا جان داده باشد، نه، اخذت، گرفته شد این امانت و رحم بزرگ از من، اخذت رحیمه. اما حزنی فسرمدون، اندوه من، قصه من ابدیست، جاودانه در این غم، در فقدان زهرا. و اما لیلی فمسحدون، شب من قرین بیداریست، من دیگه شبا خواب ندارم از غم و اندوه، و لذا شبم قرین بیداریست. الا تا کی قصم اینه؟ یعنی دیگه بعد زهرا تو زندگی خوش نیست، دیگه شبها خواب بر چشم علی حرامه، از غم و اندوه دیگه خوابم نمیداره. الا ان یختار الله لی دارک التی انت بها مقیم، تا این که خدا اختیار کند برای من اون خانه ای رو که تو الان درش اقامت داری. یعنی منم بمیرم بیام پیش شما یا رسول خدا در بهشت رضوان الهی، هر وقت خدا اختیار کند که من بیام خانه ای که شما درش هستی بهشت. وستو نبق و که ابنت و که و به زودی یا رسول الله دخترت به تو خبر خواهد داد. به چه خبر خواهد داد؟ به تظافر امتی که علا حسمه ها. به زودی دخترت به تو خبر خواهد داد از همدستی امت تو برای ستم و نابودی زهرا، که زهرا رو میخواستن هضم کنن، نابودش کنن، متلاشی کنن. فحت هالسؤال یا رسول الله، ازش چه بپرس؟ فحتها اصرار کن بر پرسش از فاطمه. فاطمه خودش چیزی نمیگه، به من علی هم چیزی نگفت، ولی تو اون دنیا فحت هالسؤال، سؤال پیچش کن، زیاد ازش بپرس، اصرار کن در پرسیدن. تا واستخبر هالحال، تا خبر بدد به تو که بر سر رو چه گذشته است. و الا اگه شما چیزی نگی زهرا زبان باز نمی کن، چیزی نمی کن. شما ازش بپرس تا فاطمه گزارش آنچه که برش آمده است به شما بگه. هازا ولم یتل العهد، این در حالی است که یا رسول الله بین ما و تو فاصله زیادی نگذشته، عهد طولانی بین ما واقع نشده، دو ما یا سه ما بیشتر نگذشته. ولم یخلو من کذکر، و زمانه از یاد تو خالی نشده است، هنو مردم به یاد تو هستن، ولی با زهرا چنین کردن. و سلام علیکم، سلام و درود، خداحافظی عرب ها با سلام است، عرب های حجازی ها همونجور که ورودشون سلام میکنن خداحافظیشون هم با سلامه. ازا ابتدا فرمودن السلام علیکم یا رسول الله، در پایانم که میخوام جدا بشن و برن خودچی و سلام علیکم، سلام بر شما دوتا رسول خدا و فاطمه زهرا. سلام مودعین، سلام کسی که دارد با شما وداع می کند. لا قابن و لا سأمن، نه سلام رنجید خاطر دلتنگ که از چی کنار مرکب شما بخواد بره. فهم انصرف فلا انملالتن، اگه بلند میشم انصراف پیدا میکنم و میرم، نه به خاطر این است که من خسته شده ام و ملول شدم. و این اقم فلا انسوء ظن بما وعد الله الصابرین، و اگر بمانم در کنار مرقد شما دوتا به جهت بدگمانی با آنچه که خداوند به صابران وعده داده است نیست. این هم دو کلمه این خطبه نهج البلاغه رو برای شما در این ایام خوندم که مجلسمون منور بشد به کلمات گوهربار امیرالمومنین. و ای کاش که قایون یه زحمت می کشیدن و این کتاب رو که اول کلامم معرفی کردم یه برنامه ای برای رونماییش و لااقل معرفیش بفرمانید، که اقلا اهل علم اصفهان از آقایان محققین دانشمندان اینا ترتیب می دادن براش تو اصفهان. آقای دکتر قائم‌فر مؤلف اصفهانی قرن پنجم و این کتاب قم منتشر شده، کلمات سید العرب. توجه می‌فرمایید؟ این در واقع میتونید شما بگید برادر نهج البلاغه است و عرض کردم مشترکاتی با نهج البلاغه دارد، چیزایی هم دارد که تو نهج البلاغه نیست. ای کاش اصفهان معرفی میشد، میرسید دست اونایی که اهل کارن، اقلن از این هم او قسمت هایی که در نهج البلاغه نیست بله یاد برده میشد و این مؤلفش کردن شما حق داره، چون مال همین شهره، هر اصفهانی مال همین آب و خاکه. دقت کردید؟ لذا اینم بله اگر که برنامه معرفی براش بگذارید شایسته است. من وقتم گذشته است، حرف بفرمایید. اگر پراکنده گویی کردم معذرت میخوام، من این کاره نیستم. این آقای دکتر قائم فرد بله نمیدونم چرا من آقای میگن اینجا بیا، دیگه نمیدونم چرا، خودم هم نمیدانم. ولی علایه ها عذرخواهی میکنم از ایجاد مزاحمت. خیلی دلم میخواد پا فرمایشات آقایان بله که بعد از من صحبت میکنن بشینم، ولی خدا شاهد از قوم مهمان دارم. الان مهمونام آمدن خونه نشستم تا من برم، منتظرم. لذا حمد بردی ادبی نکنم دوستانی که بعد از من قرار صحبت کنم، من به واسطه مهمان که دارم باید مرخص میشم. عرض بفرمایید، موفق و معید باشید و صلی الله علی محمد و آله.